بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
قیمت نفت در بازارهای آسیا از مرز 99 دلار در هر بشکه گذشت. یکی از کمیته‌های ویژه سازمان ملل از نقض گسترده حقوق بشر در ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرد. برنامه حمایت از مدافعان حقوق بشر از ایران خواسته است تا مریم حسین‌خواه از فعالان مدافع حقوق زنان را فوراً آزاد کند. ساعت 18:30. با درود به همه شما شنوندگان گرامی، من آرمان مصطفی، مجله شامگاهی امروز چهارشنبه 30 آبان 1386، 21 نوامبر 2007 را آغاز میکنم. اما پیش از هر چیز مشروع خبرها با جان خاکزاد.
عصر بخیر شنونده گرامی. بهای نفت خام امروز در بازارهای خاور دور به رقم بی سابقه 99 دلار و 29 سنت در هر بشکه رسید. از آنجایی که معاملات نفتی عمدتاً با دلار آمریکا انجام می شود، ادامه کاهش ارزش دلار سبب افزایش تقاضا برای خرید نفت خام در بازارهای جهانی شده است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد روز گذشته طی قطعنامه ای از روند روبه افزایش و سازماندهی شده نقض حقوق بشر و آزادی های بنیادین در ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرد. این قطعنامه که لازم الاجرا نیست در کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل با 72 رأی موافق، 50 رأی مخالف و 55 رأی ممتنع تصویب شد. در این قطعنامه با اشاره به گزارش‌های تایید شده از شکنجه، رفتارهای بیرحمانه، تحقیر کننده و غیر انسانی از جمله از مجازات‌های مانند شلاق و قطع عضو عمیقاً ابراز نگرانی شده است. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر که سازمانی متشکل از سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر است، در بیانیه از جمهوری اسلامی خواسته است تا مریم حسین خواه از فعالان مدافع حقوق زنان در ایران را فوراً آزاد کند. در این بیانیه آمده است که مریم حسین خواه از اعضای مرکز فرهنگی زنان و از فعالان کمپین جمع‌آوری 1,000,000 امضا سه روز پیش پس از احضار و بازجویی در دادگاه انقلاب تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. سایت کمپین برای جمع‌آوری 1,000,000 امضا در راه لغو قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران فعالیت می‌کند. مریم حسین خواه چند روز پس از بسته شدن سایت مرکز فرهنگی زنان با شکایت وزارت ارشاد به دادگاه احضار و به اتهام تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی بازداشت شد. و در نهمین سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر، آرش و پرستو فرزندان آنها در اطلاعیه گفتند که سالگرد قتل فجیع پدر و مادرشان را بعد از ظهر روز پنجشنبه آینده اول آذر ماه در منزلشان در تهران برگزار خواهند کرد. فرزندان داریوش و پروانه فروهر در اطلاعیه افزودند که ما را در این داغ ماندگار تنها نگذارید. آقای مصطفی،
با سپاس از جان خاکزاد. و اما در این مجله شامگاهی، یکی از کمیته‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد از نقض حقوق بشر در ایران به شدت ابراز نگرانی کرد.
امسال می‌دونید که متأسفانه ایران که همیشه در ردیف دوم و سوم بود، در ردیف اول، یعنی حتی از چین هم تعداد اعدام‌ها با توجه به میزان البته جمعیت ایران بالاتره.
آخرین وضعیت پرونده برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی چیست؟ محمود احمدی نژاد میگوید که هیچ گونه امتیازی نخواهد داد.
میتونم اینطور باشه که ایشون از این نقطه حرکت بکنه که آمریکا هیچ کاری نمیتونه بکنه و به همین دلیل هم هیچ عقب نشینی نکنه، که این اون وقت همون وضع فاجعه‌ای خواهد بود که همه نگرانش هست.
مقامات لشکری و کشوری ایالات متحده گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی را همچنان مطرح می‌دانند، اما محمود احمدی نژاد می‌گوید که سلاح دشمنان جمهوری اسلامی زنگ زده است. جمهوری اسلامی برای جایگزینی هواپیماهای بوئینگ آمریکایی و ایرباس اروپایی از روسیه توپولف می‌خرد، اما توپولف چگونه هواپیمایی است؟ یکی از وکیلان مدافع دراویش گنابادی دستگیر و زندانی شد. اینها و گزارش‌های متنوع دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما بمانید. یکی از کمیته‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد موسوم به کمیته سوم روز سه‌شنبه دیروز قطعنامه ای را تصویب کرد که نگرانی عمیق خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران و بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی به قطعنامه‌های پیشین ابراز داشته است. حمید فاطمی در این باره گزارشی دارد و گفتگویی با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در پاریس.
قطعنامه نگرانی بسیار جدی خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز داشته است و تاکید می‌کند که به رغم قطعنامه‌های پیشین مجمع عمومی همچنان اصول حقوق بشر در ایران نادیده گرفته می‌شود، از جمله با اعمال مجازات‌های نظیر سنگسار و همچنین ضرب و شتم و شکنجه. این قطعنامه از ایران خواسته است در قانون و در عمل به هر نوع تبعیض و تجاوز به حقوق بشر در زمینه‌های مذهبی، قومی، زبانی و اقلیتی نیز پایان دهد. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر که خود در جلسات تصویب این قطعنامه در نیویورک حضور داشت، درباره چگونگی تصویب این قطعنامه میگوید:
طرح این قطعنامه از دو ماه پیش آماده شد و مبتکرش هم کانادا بود. مسائلی که در این قطعنامه آمده و گزارشی که ما دادیم در دو موضوع اصلی بود. یکی موضوع جامعه مدنی در ایران و فشارهایی که بر ارگانهای گوناگون جامعه مدنی، خانومهایی که کمپین 1,000,000 امضا رو شروع کردند، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان، فعالان سندیکایی. دوم بالا بودن اعدام. امسال میدونید که متاسفانه ایران که همیشه در ردیف دوم و سوم بود، تا این روزی که دارم با شما صحبت میکنم در ردیف اول، یعنی حتی از چین هم تعداد اعدام ها با توجه به میزان البته جمعیت ایران بالاتر. چیزی ما حدود 300 اعدام طی 10-11 ماه گذشته بهمون اعلام شده و خیلی من خوشحال هستم که این قطعنامه با اکثریتی بسیار مناسب تر از سال گذشته به تصویب رسید. برای اینکه سال گذشته تفاوت آراء مثبت و منفی فقط 3 رأی بود، در صورتی که الان 72 رأی مثبت و 50 رأی منفی این قطعنامه کسب کرده.
محمد خزائی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، در نطقی پیش از تصویب قطعنامه، کانادا بانی اصلی این قطعنامه را سخت مورد حمله قرار داد و گفت دولت کانادا که خود را مدافع حقوق بشر جلوه می‌دهد، خود حقوق بخشی از جمعیتش به ویژه اقلیت‌ها، مهاجران، خارجیان و بومیان را نقض می‌کند. متقابلا جان مکنی، سفیر کانادا در سازمان ملل، در نطق خود گفت به امید روزی که شهروندان ایران خود بتوانند درباره موارد حقوق بشر آشکار و بدون بیم از سرکوب سخن بگویند. مخالفان تصویب این قطعنامه چه کشورهایی بودند؟
مخالفان در منطقه متاسفانه ناقضان بزرگ حقوق بشر، سوریه، مصر، سودان، پاکستان، الجزایر، لیبی و در مناطق دیگه هم دوست مشترک آقای احمدی نژاد، آقای چاوز، کشورش ونزوئلا، در منطقه اروپای شرقی هم دیگه قهرمان نقض حقوق بشر بیلاروسی. بنابراین شما وقتی به ژئوپلیتیک این 50 کشوری که رأی منفی دادن نگاه میکنید، میبینید که این منفی بودن آرایشون تصادفی نیست و نشانی از ماهیت خود حکومت‌های حاکم بر این کشورها میدهد.
این قطعنامه باید در هفته اول یا دوم دسامبر برای رأی‌گیری نهایی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شود. اما می‌دانیم که قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمانت اجرایی ندارد. لذا تصویب این گونه قطعنامه‌ها چه تأثیری می‌تواند داشته باشد؟ دکتر عبدالکریم لاهیجی:
این قطعنامه‌ها بی تأثیر هم نیست. جامعه بین‌المللی با واقعیت‌های جامعه ایران آشنا خواهد شد، بیشتر در جریان نقض حقوق بشر در ایران قرار خواهد گرفت. دوم اینکه جمهوری اسلامی به هر ترفندی متوسل شد، چه امسال چه سالهای گذشته، که این قطعنامه صادر نشه و بنابراین از این حیث هم یک موفقیتی برای مدافعان حقوق بشر و آزادی در ایران.
گزارشی بود از حمید فاطمی.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
جواد وعیدی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، ملاقات خود با رابرت کوپر، معاون نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا را که قرار بود امروز چهارشنبه در وین پایتخت اتریش برگزار شود، لغو کرد. از سوی دیگر محمد خزائی، نماینده ایران در سازمان ملل، با اتکا به پشتیبانی روسیه و چین دیروز در نیویورک گفت احتمال نمی‌دهد شورای امنیت در آینده نزدیک قطعنامه دیگری علیه ایران صادر کند. پس از آنکه نشست 5 عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان برای بررسی اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی روز دوشنبه پریروز به سبب غیبت نماینده چین تشکیل نشد، زلمه خلیلزاد نماینده ایالات متحده در سازمان ملل هشدار داد که چین مسئول شکست احتمالی دیپلماسی در بحران اتمی ایران خواهد بود. و در پی این هشدار، نماینده چین دیروز اعلام کرد که در اوایل ماه دسامبر، حدود 10 روز دیگر، در نشست گروه 5 به اضافه 1 شرکت خواهد کرد. در این باره از مهران براتی، استاد پیشین دانشگاه برلین و تحلیلگر مسائل ایران میپرسم، در چنین شرایطی آیا قطعنامه سوم برای تحریم بیشتر ایران در راه است یا آنگونه که نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل میگوید به این زودی ها قطعنامه دیگری صادر نخواهد شد؟
حتما شورای امنیت در این مورد به نظر من قطعنامه سومی صادر خواهد کرد. فقط مسئله پرسش این است که کی. با الان در درجه اول منتظر ارزیابی آقای البرادعی هستند، چون این گزارش از طرف آژانس داده شده ولی ارزیابی شخصی رئیس آژانس هنوز نیامده و این تا آخر ماه خواهد آمد. روس ها و چینی ها به خصوص اصرار به این دارن که اول این نظر رو هم بخونن، بعدن در دیداری با گروه 51 به اصطلاح راجع به چگونگی اون طرح قطعنامه شورا صحبت بکنند.
و امروز محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، بار دیگر تاکید کرد که برای حل بحران برنامه‌های اتمی ایران حتی یک امتیاز خیلی کوچک نیز نخواهد داد. این سخنان آقای احمدی نژاد رو باید مانور دیپلماتیک تلقی کرد یا اینکه جمهوری اسلامی واقعا قصد داره هیچ نوع سازشی نکنه؟
میتونم اینطور باشه که واقعا اون چیزی که همه ازش وحشت دارن، ایشون از این نقطه حرکت بکنه که آمریکا هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ کاری از دستش بر نمیاد، شرایط سیاسی هم در منطقه طوریه که ایران میتونه به طور کامل مانور سیاسیش رو به پیش ببره و به همین دلیل هم هیچ عقب نشینی نکنه، که این اون وقت همون وضع فاجعه‌ای خواهد بود که همه نگرانش هست.
اگر مذاکرات درباره برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی به بن‌بست برسه، اون وقت چه خواهد شد؟
اون وقت تحریم گسترده‌تر شورای امنیت کارساز خواهد بود، که من حد می‌زنم در وضع ترکیب قوایی که در ایران پیش آمده، چنانچه تحریم‌ها خیلی گسترده‌تر بشه، نتیجه این نوع رفتار این خواهد شد که در یه آرایش جدید سیاسی در ایران درگیری‌های درون حاکمیت و قدرت افزایش پیدا خواهد کرد. این میتونه واقعا کار به اونجا بکشه که بدیل جنگ و یا صلح در مقابل کلیت نظام، یعنی هم جناح اصلاح طلبش و هم جناح قلدرش قرار بگیره. نتیجه کار چه خواهد شد قابل پیش بینی نیست.
سپاسگزارم آقای مهران براتی، استاد پیشین دانشگاه برلین و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان. و اما در ایران، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، امروز در یک سخنرانی برای مردم اردبیل گفت سلاح‌های دشمنان در برابر ایران زنگ زده است. پیشتر احمدی نژاد در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی العربیه گفته بود تهدید آمریکا یک جنگ تبلیغاتی روانی است و احتمال حمله آمریکا به ایران کاملا بعید است. از آن سو مقامات کشوری و لشکری آمریکا میگویند گزینه نظامی برای حمله به ایران همچنان مطرح است.
حسین آریان از رادیو فردا نگاهی دارد به سخنان اخیر مقامات آمریکایی درباره این گزینه نظامی.
دریا سالار مایکل مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز سه‌شنبه 29 آبان با تأکید به اهمیت دیپلماسی برای حل مسئله هسته‌ای ایران گفت گزینه نظامی علیه ایران کماکان مطرح است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دریا سالار مولن گفته است که به واسطه لفاظی ها کوشش ایران برای تولید سلاح هسته‌ای و حمایت این کشور از شورشیان عراق نگران ایران است. به گزارش اسوسییتد پرس، وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس در یک سخنرانی در پایگاه هوایی وایتمن در ایالت کانزاس گفت تا وقتی که ایران از جاه طلبی های هسته‌ایش دست بر ندارد، گزینه نظامی علیه ایران مطرح است. البته این به معنای تغییر رژیم نیست. هدف از مطرح بودن گزینه نظامی آن است که جمهوری اسلامی رفتار و سیاست‌های خود را تغییر دهد. وزیر دفاع آمریکا اضافه کرد آمریکا باید همه گزینه‌ها را مد نظر داشته باشد، ولی شروع جنگ دیگری در خاورمیانه آخرین گزینه آمریکا خواهد بود. قابل توجه این که در ماه‌های اخیر مقامات کشوری و لشکری آمریکا احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی را به کرات ذکر کردند. پیشتر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ممکن است به جنگ جهانی سوم منجر شود.
گزارشی بود از حسین آریان.
الو،
شما منو میشنوید؟
الو،
جان
چه بوده جریان نداره؟
سلام عرض میکنم از رادیو فردا.
سه‌شنبه ها و پنج‌شنبه ها گفتگوی ویژه ما در مجله شامگاهی رادیو فردا.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم، روز خیلی خوبی داشته باشید.
هواپیمای توپولف 204-100 به ناوگان هوایی ایران می پیوندد. هواپیمایی که از سال 1989 در روسیه تولید می شود و قرار است به جای بوینگ ها و ایرباس هایی که به دلیل تحریم های غرب به ایران فروخته نمی شوند وارد ناوگان هوایی ایران شود. توپولف 204-100 هواپیمایی است که نه تنها در روسیه که در سراسر جهان مشتریانی دارد. البته مشتریان این نوع هواپیما شرکت‌های هوایی کشورهای در حال توسعه اند. در لیست خریداران شرکت‌هایی که توپولف می‌خرند، از بریتانیا یا آلمان نیز نام‌هایی دیده می‌شود که عمدتاً این هواپیما رو با موتور ساخت شرکت رولز رویس و برای مصارف باربری می‌خرند. برای آشنایی شنوندگان رادیو فردا با این هواپیما که احتمالاً جای هواپیماهای فرسوده ناوگان هوایی ایران را خواهد گرفت، شهران تبری گفتگویی دارد با پل جکسون، سردبیر نشریه تخصصی هوانوردی جیز اول ورلد اوییشن، و پرسیده است آیا هواپیماهای توپولف قابل مقایسه با هواپیماهای پیشرفته تری که ایران در گذشته می خرید هستند؟ پل
They would certainly be comparable, assuming one was unable to buy Boeing or Airbuses.
این هواپیما قابل مقایسه است برای کشوری که نتواند ایرباس یا بوئینگ بخرد. توپولوف تا حالا نتوانسته همون تعداد هواپیمایی بفروشد که بوئینگ و ایرباس فروخته. تا حالا 40 فروند هواپیما ساخته و قرار است 20 تا 30 فروند دیگر هم بسازد. این نوع هواپیما میتواند جایگزین هواپیمای ایران باشد.
They are a substitute, yes.
در مقایسه با هواپیماهایی که ایران داره، میزان ایمنی و قابلیت و دوام هواپیماهای توپولوف تا چه اندازه است؟
The safety, I would say, is second to none. The Tupolev is not an unsafe aircraft.
ایمنی این هواپیماها خوب است. توپولوف از نظر ایمنی به هیچ وجه هواپیمای بدی نیست. به یاد ندارم که این دو هواپیما دچار سانحه‌ای جدی شده باشد. شاید علتش این باشد که تاکنون به اندازه کافی از این هواپیما ساخته نشده. شخصا هیچ اشکالی نمی‌بینم که با این نوع هواپیما پرواز کنم. به نظر من شرکت‌های هواپیمایی ایرباس و بوئینگ را از دید اقتصادی به خاطر قابلیت اعتماد و هزینه عملیاتی آن به توپولوف ترجیح می‌دهند.
در مورد قیمت چطور؟ آیا قیمت توپولوف ها از ایرباس و بوئینگ گرونتره؟
I wish I knew how much Tupolev were charging for their airliners. I have no recent information on
کاش می دانستم که قیمت توپولوف چقدر است.
اطلاعات تازه‌ای درباره توپولوف ندارم و نمی‌دانم چقدر پول رد و بدل شده. هواپیمای توپولوف که ایران می‌خواهد بخرد، هم بدنش ساخت روسیه است و هم موتور آن. بیشتر کشورهایی که این نوع هواپیما را می‌خرند موتور رولز رویس را ترجیح می‌دهند. به نظر می‌رسد که توپولوف با موتور رولز رویس به ایران عرضه نشده. تعمیر و نگهداری موتورهای روسی معمولاً بیشتر است و زیاد قابل اعتماد نیستند، گرچه در مقایسه با گذشته بهتر شدند. موتور PF90 که در هواپیمای خریداری شده ایران کار گذاشته خواهد شد به نظر من قابل اعتماد است، ولی موتورهای روسی سابقه خوبی ندارند. شرکت‌های هواپیمایی معمولاً از موتورهای روسی دوری می‌کنند، مگر اینکه مانند ایران نتوانند موتورهای بهتری را از بازار آزاد تهیه کنند.
راجب نگهداری و تعمیر هواپیماها صحبت کردید. آیا ایران برای نگهداری و تعمیر آنها به روسیه وابسته خواهد بود؟
They would certainly be reliant on Russia for spare parts, but that would perhaps be to
ایران از لحاظ قطعات حتما به روسیه وابسته خواهد بود، ولی نباید کاردانی مهندسان ایرانی را هم نادیده گرفت. یادمان باشد که به رغم تحریم پنتاگون، ایران که از هواپیمای نظامی ساخت آمریکا استفاده می‌کند، توانسته آنها را عملیاتی نگه دارد بدون کوچکترین کمک از آمریکا. بنابراین شکی ندارم که ایران قادر است هواپیمای توپولوف را تعمیر کند و آنها را عملیاتی نگه دارد. البته خیلی بهتر خواهد بود اگر ایران از پشتیبانی کامل روسیه هم برخوردار باشد.
آیا این به خاطر مهندسان ایرانی یا به خاطر اینکه تسهیلات و امکاناتی در اختیار هواپیمایی ایران هست؟
I would say a combination of both. Iran has shown itself as capable of
ترکیبی از هر دو. ایران نشان داد که قادر است هواپیمای خود را تعمیر کند بدون هیچ گونه همکاری از طرف سازندگان آنها. اما روابط با روسیه طوری است که ایران هیچ گونه مسئله‌ای نخواهد داشت برای دریافت قطعات، چه برای بدنه و چه موتور. در شرایط عادی قطعات لازم است برای تعمیر هواپیما.
In the normal course of events, spare parts are required to keep an aircraft serviceable.
پل جکسون سردبیر نشریه تخصصی هوانوردی جینز بود که به پرسش‌های شهران تبری پاسخ می‌داد. و در ایران مصطفی دانشجو یکی از وکلای مدافع دراویش گنابادی که در چند هفته اخیر گزارش‌های جدیدی از برخورد نیروهای انتظامی و بسیج با آنها منتشر شده، دیروز در برابر خانه‌اش در کرج توسط افراد ناشناس بازداشت و به مکان نامعلومی برده شد. یکی از شاهدان ماجرای این بازداشت رو به رادیو فردا توضیح داده است.
آقای مصطفی دانشجو، همکار محترم بنده، از وکلای دراویش گنابادی سلسله نعمت اللهی می‌باشند و ایشون پس از جریان حادثه تخریب حسینی شریعت قم اقداماتی در خصوص تخلفات قانونی و شرعی که در اون خصوص سینیه صورت گرفته بود به مقام مسئولین اعلام تظلم خواهی و شکایت کردن و از جمله در شهرستان درود استان لرستان که در اونجا هم یکی از دراویش سلسله نعمت اللهی مورد تعرض قرار گرفته بودن و آقای دانشجو به وکالت از ایشون اقدام کرد و متاسفانه در اون پرونده هم باز مامورین اطلاعاتی در مدعی ایشون شدن و شکایتی تحت عنوان افترا و توهین مطرح کردن که در این پرونده حکم قیابی بر علیه ایشون صادر شده با 1 سال حبس و 74 ضرب چلاق.
آقای یداللهی، بازداشت دیروز ایشون آیا میتونه با یکی از پرونده های قبلی آقای مصطفی دانشجو باشه یا دلایل دیگری برای این بازداشت وجود داره؟
ما تا کنون هنوز از جای بازداشتش و اتهام ایشون هیچ اطلاعی در دست نداریم، ولی به نظر میرسه اینجور که به صورت شفاهی عنوان شده توسط مأمورین بوده و حکم قضایی داشتن. ولی جای تعجب اینه که اصول آیین دادرسی کیفری و نحوه احضار و جلب در قانون قوانین جاری کشور مشخص است و تمام حقوقدان‌ها، وکلا، قضات، مأمورین نیروی انتظامی به این امور آشنا هست. ما تا کنون سابقه چنین جلب و بازداشتی به این نحو نداشتیم.
چه اقداماتی رو قصد دارید که انجام بدید تا بتوانید از سرنوشت آقای مصطفی دانشجو اطلاعی به دست بیارید؟
الحمدلله پدر ایشون وکیل پایه‌ای دادگستری هستند و به امور قانونی آشنایی دارند. وکلای دراویش هم پیگیر این موضوع هستند و موضوع در دو حالت است: یا اینکه این حکم حکم قضایی است و توسط مأمورین انجام شده که باید سریعا اعلام کنن توسط کدام سازمان یا ارگان هست و ایشون در کجا بازداشت هستن و وضعیت سلامت ایشون سریعا باید اطلاع بدن، یا اینکه اعلام بکنن سریعا که ایشون توسط هیچ کدام از ارگان ها یا سازمان ها یا مأمورین انتظامی یا امنیتی بازداشت نشدن، که اون مرحله بعدی انجام میشه که آیا تحت عنوان آدم ربایی هست مأمورین انتظامی و آگاهی پیگیر این موضوع میشه.
یکی از شاهدان بازداشت مصطفی دانشجو وکیل مدافع دراویش گنابادی بود که به پرسش‌های ژان خاکزاد پاسخ می‌داد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
اخیراً در آسمان بشقاب پرنده دیدید؟ اگرم ندیدید حتما تا کنون درباره اشیاء پرنده نورانی ناشناس داستان‌ها شنیده اید. اما این بار در یک گردهمایی در شهر واشنگتن اشیاء پرنده نورانی ناشناس یا به همون گفته معروف بشقاب پرنده به طور جدی مورد بررسی قرار گرفته. الهی روانشاد.
بحث و گفتگو پیرامون مسئله برخورد با اشیاء اسرارآمیزی نظیر بشقاب پرنده که گهگاه بر فراز آسمان ها مشاهده می شوند و شاید حتی شامل بازدید کنندگانی از دنیاهای دیگر نیز باشند همچنان ادامه دارد. خبر برخورد با چنین اشیایی پیوسته توسط افراد مختلف در سراسر جهان گزارش می شود. اما جدیدترین خبر در این زمینه که توجه رسانه‌های بین المللی را به خود جلب کرده است، نه برخورد با بشقاب پرنده در آسمان، بلکه از سوی یک ساختمان دولتی در شهر واشنگتن گزارش شده است. شماری از مقامات سازمان هوانوردی آمریکا و خلبانان پیشین نظامی و غیر نظامی این هفته بیانیه‌ای را منتشر کردند که می‌گوید به علت مسائل مربوط به امنیت ملی و راه‌های هوایی، تمامی دولت‌ها باید تلاش کنند تا هر گونه شیء ناشناسی را که در محدوده مرزهای هوایی خود مشاهده می‌کنند، شناسایی کنند. آنها در جستجوی بازگشایی کتابی موسوم به پروژه آبی متعلق به نیروی هوایی آمریکا هستند که حاوی حدود 12,000 مورد رویت اشیاء پرنده ناشناخته توسط افراد گوناگون می شود. این پرونده در سال 1969 میلادی بسته شد. پرویز جعفری یک خلبان پیشین نیروی هوایی ایران و از شرکت کنندگان در اجلاس واشنگتن بود. وی خاطره برخورد با یک شیء پرنده ناشناس بر فراز آسمان تهران در سال 1976 را مطرح کرد. آقای جعفری گفت در آن رویداد با شیء دارای نورهای رنگارنگ مواجه شد. وی تلاش کرد شیء ناشناس را هدف قرار دهد، اما بلافاصله متوجه شد که سیستم دفاعی هواپیمایش از کار افتاده است. آقای جعفری میگوید در رابطه با این سانحه هیچگاه توضیح بیشتری داده نشد. کرک کوالت، ویراستار ارشد مجله معتبر آمریکایی هفته‌نامه هوانوردی و تکنولوژی فضایی، تمایل ندارد نسبت به داستان‌های نظیر داستان آقای جعفری با تمسخر و بی‌اعتمادی برخورد کند. آقای کوالت میگوید
افراد سرشناس و کاملا قابل اطمینانی هستند که با چنین مواردی برخورد کردند. اونها اشیایی رو مشاهده کردند که موفق به شناساییش نبودند و از این رو اونها رو در ذهن خودشون با نیروهای بیگانه فضایی تداعی کردند. البته من فکر نمی کنم که لزوماً اینطور باشه. من تردید ندارم که اونها چیزهایی دیدند، اما موضوعی که باش موافق نیستم برخورد اونها با موجودات فضایی از کرات دیگه است.
شکاکین بسیاری هستند که این تجربه ها را به شرایط جوی مرتبط می دانند و معتقدند که فعل و انفعالات میان ابرها و نور می تواند اشکالی را بسازد که به عنوان مثال به یک سفینه فضایی یا بشقاب پرنده شباهت پیدا می کند. اما این مشاهدات دست کم از یک نقطه نظر ممکن است صحیح باشند و آن هم با برخورد با هواپیماهای جنگنده محرمانه است. به عنوان مثال هواپیماهای جنگی استلت به خاطر بدنه بسیار صاف و شکل منحنی خود هیچ گونه تصویری از خود بر روی دستگاه‌های رادار به جان نمی‌گذارند. آنها از لحاظ ظاهری به راحتی می‌توانند به تلفیقی از اشیاء مثلث یا چهارگوش هندسی تبدیل شوند. بنابراین آن دسته از خلبانان آمریکایی که ادعا می‌کنند با چنین اشیاء هندسی در آسمان برخورد کرده‌اند و از آن اشکال ردی بر روی صفحه رادار خود مشاهده نکرده‌اند، ممکن است به جای بشقاب پرنده در واقع با یک هواپیمای استلت یا جت جنگی مخفی دیگری برخورد کرده باشند. آقای کوالت می‌افزاید
مطمئناً هواپیماهای آمریکایی بسیار محرمانه‌ای از جمله بالون‌های هوایی بزرگ و سیاه رنگ هستند که به آرومی حرکت می‌کنند. به عقیده ما برخی از این مشاهدات اگه در غرب اتفاق افتاده باشه می‌تونه به آزمایشات محرمانه ارتش مربوط باشه.
secret U.S. military aircraft testing.
تشخیص شکل یک بالون در آسمان چندان دشوار نیست، اما هواپیماهای استلت فعلی آنچنان لغزنده هستند که تنها در زمانی که درهای مخزن سلاحشان گشوده می شود و سطح منعکس کننده موشک یا بمب بر روی آن نمایان می شود به وسیله دستگاه های رادار فعال تشخیص داده می شوند.
گزارشی بود از الهه روانشاد.
رادیو فرداست.
ساعت 19. به شنوندگانی که اکنون به ما میپیوندند خوش آمد میگویم. پیش از ادامه برنامه جان خاکزاد چند خبر دیگر را به اطلاعتان میرساند.
با سلام مجدد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد روز گذشته تایید قطعنامه ای از روند روبه افزایش و سازماندهی شده نقض حقوق بشر و آزادی های بنیادین در ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد. این قطعنامه که لازم الاجرا نیست در کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل با 72 رأی موافق، 50 رأی مخالف و 55 رأی ممتنع تصویب شد. در این قطعنامه با اشاره به گزارش‌های تایید شده از شکنجه، رفتارهای بیرحمانه، تحقیر کننده و غیر انسانی از جمله از مجازات‌های مانند شلاق، قطع عضو عمیقاً ابراز نگرانی شده است. بهای نفت خام امروز در بازارهای خاور دور به رقم بی سابقه 99 دلار و 29 سنت در هر بشکه رسید. از آنجایی که معاملات نفتی عمدتاً با دلار آمریکا انجام می شود، ادامه کاهش ارزش دلار سبب افزایش تقاضا برای خرید نفت خام در بازارهای جهانی شده است. حسین غزاوی، معاون بانک مرکزی جمهوری اسلامی، هشدار داد افزایش بی سابقه نقدینگی در ایران سبب افزایش نرخ تورم به میزان زیادی در ماه‌های آینده خواهد شد. طهماسب مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی ایران، نیز چندی پیش در این باره هشدار داده بود نرخ تورم در ایران در سال مالی گذشته نسبت به سال قبل از آن تقریبا دو برابر شده است. به گفته حسین غزاوی، نرخ تورم در 12 ماهی منتهی به شهریور ماه سال جاری نسبت به دور قبل 15.8% بوده، در حالی که رقم مشابه سال قبل از آن 8.9% بوده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حمید برهانی، مدیر عامل بانک صادرات ایران، امروز گفت پس از اقدام اخیر آمریکا در تحریم بانک صادرات ایران، جمهوری اسلامی از حسابرسان بین المللی دعوت کرد تا عملکرد شعبه های خارجی این بانک را طی سالهای 2001 تا 2006 میلادی بررسی کنند و آنها مدرکی در تایید ادعای آمریکا در مورد پولشویی در این بانک نیافتند. آقای برهانی افزود آمریکا بانک صادرات را به نگهداری وجوه مربوط به گروه های حزب الله لبنان و جهاد اسلامی فلسطین متهم و تحریم کرده است. و دادستان کل پاکستان میگوید اگر دیوان عالی آن کشور فردا حکم به معتبر بودن انتخاب مجدد پرویز مشرف به ریاست جمهوری بدهد، او روز یکشنبه آینده از سمت فرماندهی کل قوا کنارگیری و سپس به عنوان رئیس جمهوری غیر نظامی سوگند یاد خواهد کرد. آقای مصطفی،
سپاسگزارم جان خاکزاد. و اما در ادامه مجله شامگاهی، گزارش‌هایی داریم درباره کنفرانس صلح اسرائیل و فلسطین که قرار است هفته آینده در آمریکا تشکیل شود. دستگیری 240 نوجوان 14 تا 17 ساله در ایران تحت عنوان مبارزه با اراذل و اوباش. مریم حسین‌خواه از مدافعان حقوق زنان در ایران چون نمی‌تواند 100 میلیون تومان وثیقه بپردازد در زندان می‌ماند. امسال نیز سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در خانه‌شان در تهران برگزار خواهد شد، زیرا مسئولان جمهوری اسلامی اجازه برگزاری مراسم عمومی نمی‌دهند. اینها و گزارش‌های دیگر در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، با ما بمانید. و قرار است هفته آینده پرزیدنت بوش میزبان کنفرانسی باشد که هدف آن متقاعد کردن اسرائیل و فلسطینیان برای آغاز مذاکراتی جدی برای دستیابی به صلح است. نخست وزیر اسرائیل اظهار امیدواری کرده است که تا سال آینده با فلسطینیان به تفاهمی گسترده دست یابد. فریبا مودت.
خبرگزاری فرانسه به نقل از نماینده آمریکا در خاورمیانه میگوید این تفاهم وجود دارد که زمان آن فرا رسیده که طرفین ذی‌نفع اوضاع را تغییر داده و مذاکراتی جدی را آغاز کنند. این خبرگزاری می‌افزاید روند صلح خاورمیانه از 7 سال پیش که بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا در صدد برآمد که توافقی پایدار میان فلسطینیان و اسرائیل برقرار کند همچنان راکت مانده است. به دنبال شکست مذاکرات به رهبری کلینتون و سال‌ها خشونت میان طرفین مخاصمه، اکنون نماینده آمریکا میگوید آن میزان اراده و نظر مثبت وجود دارد که بتوان روند صلح را احیا کرد. خبرگزاری فرانسه میگوید ایالات متحده در پیگیری روند صلح میان اسرائیل و فلسطینیان امیدوار است بتواند حمایت کشورهای میانه روی عرب را که همچنین نگران افزایش قدرت ایران هم هستند جلب کند. در این میان در حاشیه کنفرانس خاورمیانه پرزیدنت بوش با رهبران اسرائیل و حکومت خودمختار فلسطینیان نیز به مذاکره خواهد نشست. روز گذشته سه‌شنبه واشنگتن از حدود 100 هیئت نمایندگی خاورمیانه، اروپا و آسیا از جمله ژاپن، مالزی و اندونزی دعوت کرد به کنفرانس آناپولیس بپیوندند. عربستان سعودی یکی از متحدین عمده آمریکا هم به این کنفرانس دعوت شده، اما به گفته وزارت خارجه آمریکا هنوز در این مورد واکنشی نشان نداده است. گفته می شود پرزیدنت بوش در دعوتنامه‌اش از محمود عباس رهبر حکومت خودمختار فلسطینیان خاطرنشان ساخته است که هدف کنفرانس آناپولیس هموار کردن راه برای مذاکراتی گسترده میان اسرائیل و فلسطینیان است.
This conference will signal international support for the courageous efforts of Prime Minister Olmert.
این کنفرانس نمایانگر تلاش‌های شجاعانه نخست وزیر اولمرت و پرزیدنت عباس است و به عنوان سرکویی برای آغاز مذاکرات مربوط به کشور اسرائیل و کشور فلسطین.
طرح نقشه راه طرحی بین‌المللی است که در سال 2003 برای برقراری صلح میان فلسطینیان و اسرائیل تدوین شد، اما هرگز پیشرفتی محسوس به خود ندید. در این میان اما سخنگوی کاخ سفید گفته است پرزیدنت بوش همه امید خود را به کنفرانس هفته آینده ندوخته است و به این نکته آگاه است که نتیجه نهایی از این گردهمایی حاصل نخواهد شد. قرار است اما پس از این اجلاس طرفین مذاکراتشان را با پیچیده ترین مسائل از جمله مسئله مرزهای فیما بین، آوارگان فلسطینی و موقعیت بیت المقدس آغاز کنند. مشکل عمده در این میان به گفته خبرگزاری فرانسه متن بیانیه مشترکی است که قرار است شالوده مذاکرات طرفین قرار گیرد. با وجود این، اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل اظهار امیدواری کرده است که تا سال آینده با فلسطینیان به صلحی نهایی دست یابد.
فریبا مودت. یک روز پس از اظهارات خانم لوئیز آربور، کمیسر حقوق بشر درباره تلفات غیر نظامیان افغان در جریان عملیات نیروهای خارجی در افغانستان، یک سخنگوی این نیروها سخنان خانم آربور را رد کرد. با این حال سخنگویان دولت افغانستان از اظهار نظر درباره گفته‌های خانم آربور خودداری کردند. علی جویباری از کابل گزارش می‌دهد.
در واکنش به اظهارات کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره تلفات غیرنظامیان افغان در جریان بمباران نیروهای ناتو و به توجهی طرف‌های درگیر نسبت به غیرنظامیان افغان، سخنگویان ایساف نیروهای بین‌المللی یاری امنیتی این اظهارات را مغایر با واقعیت‌های موجود خواندند. یک سخنگوی ناتو صبح امروز در کابل گفت که مدارک آنها گفته های لوئیز آربور کمیسر حقوق بشر را تایید نمی کند. موارد و واقعات را که ما ثبت کرده ایم اتهامات خانم آربور را تایید نمی کند. اگر هر یک از شما اطلاعات غیر از آن چیزی که در اختیار ماست دارید لطفاً آن را ارائه کنید. ما از آن استقبال می کنیم. خانم آربور شب گذشته در کابل از افزایش تلفات غیرنظامیان افغان ابراز نگرانی کرد و گفت که این موضوع می تواند سبب کاهش اعتماد مردم به نیروهای بین‌المللی شود. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل پس از انجام یک دیدار 6 روزه از افغانستان گفت کسانی که به کشتار غیرنظامیان دست می‌زنند باید در مقابل آنها پاسخگو بوده و برای خانواده‌های قربانیان غرامت بپردازند. اما یک سخنگوی آیساف گفت که در ماه‌های اخیر تلفات غیرنظامیان افغان کاهش یافته است. او گفت که از ماه ژوئن تا کنون فقط در یک مورد غیرنظامیان در شهرستان گرشک استان هلمند در جریان عملیات نظامیان ناتو آسیب دیدند. سخنگویان عدالت افغانستان درباره این اظهارات لوی زاربور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، حاضر به اظهار نظر نشدند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
از 4800 نفری که تحت عنوان اراذل اوباش در ایران زندانی شدند، 240 نفر نوجوانان 14 تا 17 ساله هستند. این آمار را فرمانده امنیت اخلاقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرده است. در این زمینه حمید فاطمی گزارشی دارد و گفتگویی با محمد دادخواه، حقوقدان در ایران.
در ایران از تابستان امسال طرحی تحت عنوان طرح امنیت اجتماعی از سوی نیروی انتظامی به اجرا گذاشته شد که نحوه اجرای آن بسیار بحث‌انگیز بود. احمد روزبهانی، فرمانده امنیت اخلاقی نیروی انتظامی، روز سه‌شنبه دیروز اعلام کرد که در اجرای این طرح 4800 نفر در سطح کشور دستگیر شدند. به گفته احمد روزبهانی، 240 نفر از این افراد یا 5% آنان نوجوانان 14 تا 17 ساله هستند و 53% هم بین 17 تا 23 سال دارند. چرا در جامعه‌ای که مسئولان آن به خصوص بر گسترش معنویات و تقوا تاکید می‌کنند باید شاهد چنین وضعیتی بود؟ محمد دادخواه، حقوقدان، فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری در ایران.
اینها تربیت یافته و پرورش یافته نظام تربیتی همین جامعه هستند. مگر اینها از خارج به این محضوبون اومدن؟ لذا باید ایراد اولی رو به دستگاه‌های تربیتی وارد ساخت که چرا به این نحو اقدام شده که جوانان کم سن و سال ما دچار این موارد و مسائل هستند.
در نظام حقوقی ایران نوجوانان متهم در همان دادگاه‌های بزرگسالان محاکمه می‌شوند، در حالی که در نظام‌های حقوقی بیشتر کشورها برای نوجوانان دادگاه‌های جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است.
باید توجه داشته باشیم که در حدود 40 سال پیش در این سرزمین دادگاه اطفال داشتیم و این یک پسرفته که در روزگار ما اکنون ما دادگاه ویژه اطفال نداریم. فرزانگی و خردگرایی ایجاب میکنه ما مبادرت به تأسیس دوباره این دادگاه ها بکنیم در شرایطی که ما برای برخی از اصناف مبادرت به دادگاه صنفی کردیم.
آیا به زندان انداختن نوجوانان 14 تا 17 ساله در بازداشتن آنها از بزهکاری مؤثر است؟
باید بگیم که زندان ها دقیقا آموزشگاه های بدآموزی هستند که جوانان رو موعد می کنند که به عنوان تبهکاران فردا دوباره در جامعه گام بگذارند. مضافاً به این که از نظر کنوانسیون حمایت کودک چین که دولت برخی از اون موارد اون رو پذیرفته است، سن پذیرش مسئولیت کیفری 18 ساله و نهایتاً این جوانان رو در زمره اراذل اوباش قرار دادن یک خطای دیگره که ما فرصت و رخصت بازسازی رو از اونها میگیریم. از همه اینها گذشته اصولاً پلیس در مقام تعیین تکلیف قضایی نیست. پلیس تکلیف ضابط دادگستری رو داره.
احمد روزبهانی، فرمانده امنیت اخلاقی نیروی انتظامی، در خصوص علت بازداشت 240 نوجوان 14 تا 17 ساله گفت: بسیار دوست داشتیم اسامی این اراذل اوباش کم سن را از لیست بیرون آوریم، اما جرائم ارتکابی از سوی این متهمان درست همانند یک اوباش حرفه‌ای بود. بر این اساس نتوانستیم از این آمار 5% بگذریم. فرمانده امنیت اخلاقی نیروی انتظامی به خبرنگاران گفت که از 4800 متهم بازداشت شده تا کنون 31 نفر به اعدام محکوم شدند. و افزود این 31 محکوم به اعدام شامل کسانی که در تهران تحت عنوان اراذل اوباش بازداشت شدند نمی شود.
گزارشی بود از حمید فاطمی. وثیقه 100 میلیون تومانی تنها راه حلی است که دادگاه تا به اینک در برابر مریم حسین خواه، روزنامه‌نگار ایرانی، برای آزادی از زندان گذاشته است. راه حلی که به گفته خود این روزنامه‌نگار نمی‌توان از آن بهره برد، زیرا او نمی‌تواند این وثیقه را تهیه کند. مریم حسین خواه نیز به دیگر زنانی که در طول دو ماه گذشته بازداشت شده اند و همچنان در زندانند می پیوندد. بازداشت مریم حسین خواه انتقاد سازمان‌های بین المللی حقوق بشر را در پی داشته است. در چند هفته گذشته دو زن دیگر نیز در سنندج بازداشت و زندانی شدند. و چه مشترک این زنان این است که آنها به جنبشی تعلق دارند به نام کمپین 1,000,000 امضا. آنها با رفتن به شهرها و روستاهای ایران و گفتگو با شهروندان در مورد حقوق انسانی زنان برای برابری آنها با حقوق مردان امضا جمع می کنند. کمپینی که به گفته ناظران در چند ماه گذشته تحت فشار فراوان قرار گرفته است. شیرین فامیلی.
ابوالقاسم بنی یعقوب، پدر دکتر زهرا بنی یعقوب، هر روز با رفتن به دادسراهای مختلف به دنبال یافتن یک نسخه کپی شده از آخرین مکالمات تلفنی زهرا با برادرش است. زیرا که زهرا بنی یعقوب 15 دقیقه قبل از زمانی که گفته می شود او خودکشی کرده است، در مکالمات تلفنی خود با برادرش حالتی کاملا معمولی داشته است. زهرا بنی یعقوب 27 سال داشت و فارغ التحصیل رشته پزشکی عمومی از دانشگاه تهران بود و به انتخاب خودش برای خدمت در مناطق دورافتاده و محروم استان همدان به این منطقه رفته بود. ماموران ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان او را که همراه نامزدش در پارک همدان بود در 20 مهر ماه گذشته بازداشت کرده و به زندان ستاد بسیج در این شهر بردند و خبر بازداشت او را 24 ساعت بعد به خانواده‌اش دادند. وقتی در تاریخ 22 مهر ماه 2 روز پس از بازداشت او خانواده زهرا بنی یعقوب برای ملاقات با او با پول و سند خانه برای سپردن وثیقه احتمالی به زندان می روند، ماموران زندان جنازه او را تحویل می دهند و می گویند که او در زندان خودکشی کرده است. در همین رابطه روز سه‌شنبه 29 آبان شیرین عبادی که وکالت پرونده زهرا بنی یعقوب را بر عهده گرفته است به خبرگزاری ها گفت در صورت لزوم تقاضای نبش قبر و بررسی مجدد جسد دکتر زهرا بنی یعقوب را به دادگاه ارائه خواهد کرد. طبق گفته خانواده زهرا بنی یعقوب هنگام دفن جسد وی از گوش و بینی او خون خارج شده که این امر به گفته شیرین عبادی حقوقدان و وکیل پرونده شایبه شکستگی جمجمه را تقویت می کند. نکته‌ای که به گفته این حقوقدان مدافع حقوق بشر در گزارش پزشکی قانونی همدان به آن اشاره نشده است. مهرنگیز کار حقوقدان و نویسنده میگوید مرگ دکتر زهرا بنی یعقوب حتی اگر خودکشی هم باشد جای سوال زیاد است.
چه کسانی و با چه وسائلی و چرا تونستن این دختر جوان را به این درجه از ناامیدی و افسردگی برسونن؟ حالا با هر حرکتی که کرده باشن اینها مسئول این مرگ است. اگر هم که فرض قتل رو بخوایم مطرح بکنیم که طبیعی است که تمام اون کسانی که در این قتل دخالت داشتن و به صورت خودکشی دادن مسئول هستن در برابر اولیاء دم و در برابر همه جامعه و از اون مهمتر دستگاه انتظامی و قضایی کشور که این چندمین مرگ غیر طبیعی است که درش در ماه‌های اخیر اتفاق میفته.
زهرا بنی یعقوب که به گفته مادرش 7 سال را در مدرسه تیزهوشان درس خوانده و با رتبه 21 در رشته پزشکی وارد دانشگاه تهران شده، قرار بود که امسال امتحان تخصص خود را بدهد و اورولوژیست شود.
با پوزش از اشتباهی که رخ داد، آنچه شنیدید همونطوری که دریافتید گزارشی بود از آخرین خبرها درباره مرگ مشکوک زهرا بنی یعقوب، پزشک جوان در بازداشتگاه امر به معروف و نهی از منکر ستاد بسیج همدان. فردا پنجشنبه برابر است با 9 سال روز کشته شدن پروانه و داریوش فروهر. به همین مناسبت قرار است بعد از ظهر فردا مراسم یادبودی در خانه این دو چهره سیاسی در تهران برپا شود. پرستو فروهر، فرزند ارشد فروهرها، درباره علت برپایی این برنامه در خانه به ما گفته است که از آنجا که از 3 سال پیش به این سو مقام‌های مسئول اجازه برگزاری مراسم گرامی داشت یاد و خاطره پدر و مادرش در مکانهای عمومی را ندادند، ترجیح داده است امسال هم این برنامه را در خانه شخصی خودشان برپا کند، چرا که برگزاری مراسم در خانه نیازی به گرفتن مجوز ندارد. توضیحات بیشتر پرستو فروهر به شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
در روز نخست آذر ماه سال 77 پروانه و داریوش فروهر از چهره های شاخص و رهبران حزب ملت ایران به دست تنی چند از ماموران وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی در تهران کشته شدند. در پی این رویداد که بازتاب گسترده‌ای در داخل و خارج داشت، پرونده‌ای گشوده شد که به خاطر ترور محمد مختاری و محمد جعفر پوینده به قطرهای زنجیره‌ای موسوم شد. برای گرامی داشت یاد و خاطره پروانه و داریوش فروهر، چند روزی است که پرستو فروهر فرزند ارشد آنها از آلمان به تهران رفته و در گفتگو با ما از چگونگی شکل‌گیری مراسمی میگوید که بعد از ظهر پنجشنبه اول آذر ماه در تهران برپا می شود.
از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در خانه و قطعگاه اونها برگزار خواهد شد. من توضیح این رو بدم که با توجه به روندی که در طی 3 سال گذشته طی کردم و علارغم پافشاری ها و مراجعات مکررم به ما اجازه برگزاری این مراسم رو در یک مکان عمومی نداده بودند، امسال خودم از این مراجعات صرف نظر کردم.
خانم پرستو فروهر در ادامه گفتگو با ما میگوید با اینکه مراسم یادبود امسال پروانه و داریوش فروهر در منزل آنها برپا می شود، ولی با این حال در برپایی این مراسم با مخالفت ها و مشکلاتی هم روبرو بود است.
حتی اعلام این مراسم رو که از طریق من و برادرم و بعد از اون به سنت هر ساله قرار بود که چند صد تن از شخصیت های سیاسی اجتماعی هم دعوتی داشته باشند، این آگهی ها رو حتی دستور دادند که قبول نکنه روزنامه های داخل ایران. همچنین از طرف ارگان های دولتی این زمزمه ها به گوش میرسه که مخالفت هایی وجود داره. اینکه سرانجام اونها چه برخوردی با این قضیه بکنن من نمیدونم. به صورت کاملا رسمی هنوز از جاهایی به من گفته شده که نخواهند گذاشت، ولی من همچنان امیدوار هستم و گفتم با توجه به اینکه در داخل منزل نیازی به مجوز ندارم، امید دارم که این مراسم رو بشه امسال برگزار کرد.
خانم پرستو فروهر در پایان این گفتگو یادآور می شود با آنکه قوه قضاییه جمهوری اسلامی پرونده سلسله قتل‌های زنجیره‌ای را بسته می داند، از دید و نگاه بازماندگان اما این پرونده همچنان باز است.
آنچه که دستگاه قضایی زیر نام دادرسی روی این پرونده انجام داد در واقع مخفی کردن حقایق بوده. بنابراین این پرونده بازه، ولی از نظر دستگاه قضایی پرونده بسته شده و به هیچ یک از اعتراضاتی که ما به صورت رسمی انجام دادیم دیگه اعتنایی حتی نکردن و ما حتی یک شماره ثبت هم ندادن. اینه که در این سیستمی که وجود داره من حقیقتاً امید این که از طریق مجراهای رسمی بتونم این مسئله رو به پیش ببرم به هیچ وجه ندارم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
هفت شب هفت روز 24 ساعت شبانه روز، خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
به گفته یه مدیر کل امور بین المللی شرکت ملی نفت ایران، جمهوری اسلامی همکنون فروش نفت خود به دلار آمریکایی را متوقف کرده و تقریبا تمامی آن را به یورو و ین می فروشد. ایران، نفت و دلار موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از فریدون خاوند.
خبرگزاری رویترز دیروز به نقل از حجت الله غنیمی فرد، مدیر کل امور بین المللی شرکت ملی نفت ایران، گزارش داد این کشور فرایند حذف دلار از معاملات نفتی خود را به اجرا گذاشته و حدود 80% درآمدهای حاصل از فروش نفت خامش را به یورو و ین دریافت می‌کند. سخنان این مقام ارشد شرکت ملی نفت ایران پیامد پیشنهاد اخیر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به نشست سران اوپک در زمینه پایان دادن به نقش برتر دلار در معاملات نفتی بین‌المللی است. در پایان این نشست که شنبه و یک شنبه گذشته در ریاض برگزار شد، آقای احمدی نژاد دلار را تکه کاغذی بی‌ارزش توصیف کرد. حجت الله غنیمی فرد در گفتگو با رویترز میگوید که تصمیم ایران در مورد حذف دلار از معاملات نفتیش جنبه اقتصادی دارد و با توجه به کاهش ارزش برابری دلار در برابر ارزهای عمده جهان اتخاذ شده است. اقتصادی بودن این تصمیم، آنگونه که مدیر کل امور بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران میگوید، به دشواری قابل درک است. نفت در وضعیت کنونی جهان با دلار قیمت گذاری می شود و تصمیم ایران چیزی را عوض نمی کند. جمهوری اسلامی همانند دیگر کشورهای صادر کننده می تواند از کشور طرف معامله خود بخواهد بهای نفت خریداری شده را به جای دلار با ارز دیگری مثلا یورو یا ین پرداخت کند. طرف خریدار نیز مبلغ مورد نظر را بر حسب نرخ روز مبادله دلار به دیگر ارزها محاسبه و پرداخت می کند. این روشی است مرسوم در معاملات بین المللی و تصمیم ایران را نیز نمی توان یک ابتکار انقلابی به شمار آورد. اعلام حذف دلار از معاملات نفتی ایران صرفاً جنبه شعاری و سیاسی دارد که با توجه به نقش بسیار حاشیه‌ای جمهوری اسلامی در بازرگانی بین المللی تغییری در روابط میان ارزهای گوناگون به وجود نمی آورد. تازه اگر شعارهای سیاسی رهبران تهران علیه دلار به تضعیف باز هم بیشتر اسکناس سبز در برابر دیگر ارزها منجر شود، زیان آن بیش از همه نصیب جمهوری اسلامی خواهد شد که 85% درآمد صادراتیش به دلار قیمت گذاری می شود ولو آنکه به ارزهای دیگری پرداخت شود.
گزارش اقتصادی، گفتار اقتصادی ما بود از فریدون خاوند و اکنون نوبت به تازه ترین خبرهای ورزشی میرسد با علی شیبانی.
دنیای ورزش. سایت فدراسیون بین‌المللی فوتبال امروز با انتشار آمار شاخص‌ترین مسابقه‌های فوتبال مقدماتی تاریخ جام جهانی، علی دایی کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران را با به ثمر رساندن 30 گل بهترین گلزن تاریخ مسابقه های انتخابی جام جهانی معرفی کرده است. ایران در حالی مسابقه های مقدماتی جام جهانی 2010 را از نیمه بهمن ماه آینده آغاز خواهد کرد که قرار است امروز کمیته ویژه اداره فدراسیون فوتبال سرمربی خارجی تیم ملی را معرفی کند. امروز سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا از کوالالامپور گزارش داد که پیتر رید بازیکن میانی پیشین تیم های اورتون و ملی انگلیس پیشنهاد 3 ساله سرمربیگری تیم ملی ایران را رد کرده است. مربی سابق و 51 ساله تیم‌های ساندرلند، منچستر سیتی و لیدز در گذشته علت رد پیشنهاد ایران را بازگو نکرده است. او به سایت AFC گفت که بازیکنان ایرانی در اروپا مانند آندرانیک تیموریان در بولتون را می‌شناسد و بازی جواد نکونا در اوساسونا را دوست دارد. در ایران گزینه دیگر را شفر آلمانی می‌دانند. در مسابقه های مقدماتی جام جهانی 2010 در منطقه آمریکای جنوبی تیم کولومبیا تیم 10 نفری آرژانتین را با برتری 2-1 با اولین شکست روبرو کرد. آرژانتین از دقیقه 24 با اخراج کارلوس تیوز 10 نفری به بازی ادامه داد. در مسابقه دیگر این گروه تیم ملی ونزوئلا 5-3 تیم بولیوی را شکست داد. امشب برزیل در خانه‌اش با اوروگوئه بازی می کند. شیلی میزبان پاراگوئه است و اکوادور میزبان پرو. در 22 مسابقه امشب فوتبال در 7 گروه انتخابی قهرمانی 2008 اروپا تنها 6 مسابقه برای راهیابی 4 تیم باقی مانده به پیکارهای سوئیس و اتریش نقشی کلیدی دارند. در گروه اول پرتغال یا فنلاند، در گروه سوم ترکیه یا نروژ، در گروه پنجم انگلیس یا روسیه و در گروه ششم سوئد یا ایرلند شمالی امشب 4 سهمیه باقی مانده را کامل خواهند کرد. صربستان در صورت پیروزی امشب در لهستان صعود کرده و پیروزی در مسابقه به تعویق افتاده با قزاقستان صاحب بخت راهیابی از گروه اول می شود.
با پوزش از همکارم فریدون شیبانی که نامش را اشتباه گفتم. شما می دانید که در ایران سایت رادیو فردا را فیلتر می کنند. اما شما می توانید با استفاده از فیلتر شکن‌های رادیو فردا به اطلاعات آزاد و بدون سانسور دسترسی پیدا کنید. فیلتر شکن امروز ما رو یادداشت کنید: مبارکه.com. هجی می کنم: mabarakeh.com. مبارکه.com. و عناوین چند خبر پیش از خداحافظی. دادستان کل پاکستان میگوید در صورت اعلام اعتبار ریاست جمهوری مجدد پرویز مشرف، او یک شنبه آینده از سمت فرماندهی کل قوا کنار میرود. صادرات نفت عراق به تقریباً 2 میلیون بشکه در روز رسیده است. منابع خبری عراق میگویند مذاکرات سه‌جانبه ایران، عراق، آمریکا شنبه آینده در بغداد برگزار میشود. این بود مجله شامگاهی امروز ما. سپاسگزارم که به رادیو فردا گوش میکنید.